هر اونچه که باید از بورس بدانید رو الان جناب آقای علیرضا نصرتی فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه، برای شما توضیح میدن، به شرط اینکه خودتون هم دقت بکنید و از ایشون بخواید. آقای نصرتی فر سلام، خیلی خوش آمد.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خوب هستین آقای نصرت فر؟
خیلی متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم آقای نصرت فر، قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، خب سوالات زیادی از طرف شنونده ها اومده که من انشاءالله میخونم یک به یک، و از ما خواستن که یه توضیحی در مورد پاسخ مسابقه سوال هفته قبل بدید برای دوستان شنونده.
حتی ما این کار رو دیروز انجام دادیم، خاطرتون باشه. سوال راجع به دامن نوسان مجاز در فرابورس بود که جوابش 5%. مطمئن توضیح دادم که یکی از محدودیت هایی که در بازار اعمال میشه به دلیل این که ما در بازار مکانیزم عرض و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه. اگر عرضه زیاد بشه، خب برای کاهش قیمت داریم، تقاضا زیاد بشه، افزایش قیمت داریم، و افزایش و کاهش در این میزان عرض و تقاضا میتونه قیمت رو بهش نوسان بده و این میتونه دامنی خیلی زیادی داشته باشه در بازار به لحاظ وجود عرضه و تقاضا. چون عرضه و تقاضا قابل کنترل نیست، بنابراین اگه می‌خوایم بازار رو کنترل کنیم، بهترین راه این است که نوسان رو کنترل کنیم، و برای اینکه ما در بازار اون ظرفیت کافی رو نداریم تا افزایش و کاهش‌های شدید رو بتونه بازار تحمل بکنه و سهامدارانی که برای نوپا هستن در بازار وارد میشن، بنابراین یک دامنه نوسانی رو برای بررسی مقرراتی که وجود داره و مصوبات اعمال میکنن که در حال حاضر این برای بورس تهران 4% مثبت و منفی هست و برای فرابورس 5%.
بله،
البته این اعداد دیگه بود که قبلا 3.5% بوده، 3% بود، حتی 10% اینها بوده، ولی در حال حاضر بورس تهران، و این به این معنی هست که روز گذشته اگه آخرین قیمت پایانی که محاسباتی هست اگر 100 تومان باشه، امروز شرکت میتونه قیمتش از 96 تا 104 تومان در نوسان باشه.
بله. خب آقای نصرت فر، دیروز اعلام کردید که در خصوص مجمع و همینطور گزارش حسابرسی قرار صحبت بفرمایید برای دوستان شنونده. در خدمت شما هستیم با این بحث، سوالات رو هم انشاءالله در پایان صحبت شما میپرسم.
انشاءالله در خدمتم. ما گفتیم که اگر ما دوستان سعی کنن در مجامع شرکت کنن به عنوان سهامدار، و اگه سهامدار نیستن یا فرصتشون ندارن، اخبار اطلاعات رو پیگیری کنن و به هر حال از اون تخصص کافی اگرم برخوردار نیستن، اگه مراجعه کنن و برای مطالعه کنن، قطعا در برخورد با پیگیری که زیادی که انجام میدن، قطعا به اون توانایی انشاءالله خواهند رسید. یکی از مواردی که در دستور جلسه هر مجمع عمومی عادی معمولا هست، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی هست. بعد از اینکه گزارش هیئت مدیره ارائه شد و قرائت شد و توضیحاتی رو هیئت مدیره ارائه کردن، یک گزارشی رو بازرس و حسابرس نسبت به صورت‌های مالی ارائه می‌کنند. این گزارش نسبت به اون ترازنامه سود و زیان و صورت جریان بودجه نقدیه که فقط به عنوان صورت‌های مالی منتشر میشن. گزارش حسابرس ابتداً یک مقدمه داره که راجع به صورت‌های مالی صحبت می‌کنه، که راجع به چه صورت‌های مالی، کدوم شرکت برای چه مقطع تاریخی هست، و بعد مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی رو متذکر میشه که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با هیئت مدیره هست و به هر حال عاری از هر گونه تقلب و تحریف با اهمیت در این صورت‌ها وجود داره. قسمت بعدی میپردازه به مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی که در دو بخش هست. یک، مهمترینش اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی هست، و یک، اطمینان معقول از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی بر اساس استاندارد حسابداری.
یک بار دیگه مورد دوم رو بفرمایید، اظهار نظر به صورت‌های مالی
و یک اطمینان معقولی رو بر اساس استانداردهای حسابرسی که وجود داره بررسی که می‌کنن، اطمینانی پیدا می‌کنن، البته یک اطمینان نه 100%، بلکه یک اطمینان معقول بر اساس اینکه هیچ گونه تحریف با اهمیتی در صورت‌های مالی وجود نداره.
تحریفی صورت نگرفته.
بله. یعنی اطمینانی که سهامدارا معمولا سوال میکنن که ما چه میزان به صورت‌های مالی که منتشر میشه میتونیم اطمینان داشته باشیم، این است که یک مؤسسه حرفه‌ای میاد و نسبت به این صورت‌های مالی اظهار نظر میکنه و بر اساس استانداردهای حسابداری اولا باید تهیه شده باشه این صورت‌ها، ثانیا بر اساس استانداردهای حسابرسی و بررسی‌هایی که حسابرس انجام میده، یک اطمینان معقول، البته نه اینکه 100%، ولی به هر حال تمام جوانب مد نظر میگیرن یک اطمینان پیدا میکنن از اینکه یک تحریف با اهمیتی در صورت مالی ممکنه اعداد دزدی رو خیلی شاید بررسی هم نکنن. تحریف با اهمیت در صورت مالی وجود نداره و به این دلیل ما میگیم صورت مالی حسابرسی شده قابل اتکا هستن برای کسانی که میخوان در خصوص مطالعه وضعیت یا تحلیل صورت مالی یک شرکت بخوان به حال سامدارا اهمیت بدن و بهش اتکا بکنن.
بله.
این اظهار نظر نسبت به صورت مالی، ما چهار نوع اظهار نظر داریم. اولین نوع اظهار نظر، اظهار نظر مقبوله. اظهار نظر مقبول یعنی این که مطابقت وضع و عملکرد شرکت با گزارشاتی که مالی که تهیه شده، همون صورت مالی.
بله.
یعنی اظهار نظر مقبول این که وضع شرکت یعنی دارایی بدهی، عملکرد یعنی سود و زیان، گردش وجود نداره. این اطلاعاتی که ما می‌بینیم که صورت هیئت مدیره تهیه کرده با اون چه که ما در شرکت دیدیم تطبیق داره.
بله.
معمولاً با عبارات‌های از این دست شروع میشه که صورت‌های مالی وضعیت مالی شرکت فلان رو در تاریخ فلان را به نحو مطلوب نشان می‌دهد. هیچ‌گونه قید و بندی نداره. اما نوع مثلا نکته‌ای که در مورد اظهار نظر مقبول و استیمن عرض کنم اینه که اظهار نظر مقبول به معنی این که اطلاعاتی که در شرکت هست قابل قبول هست یا شرکت وضعیت قابل قبولی داره اصلا به این معنی نیست.
بله.
شرکت میتونه بدهکار باشه، میتونه زیانده باشه، ولی اظهار نظر نسبت به صورت مالیش مقبول باشه. یعنی اگه شرکت وضعش خدای نکرده بد هست، همون وضع بد رو داره نشون میده صورت مالی.
بله.
این اظهار نظر مقبول هست.
درسته.
یعنی تطبیق فقط وضعیت هست، نه اینکه قابل قبول بودن. چون عبارت مقبول ممکنه ما رو به اشتباه بندازه که بگیم بعد شرایط شرکت قابل قبوله، در حالی که این فقط به این معنی هست که وضع شرکت همونطور که در صورت مالی منعکس شده هست، مغایرتی وجود نداره.
درسته.
نوع دوم که اکثر شرکت‌ها شاید به این نوع اظهار نظر دچار میشن اینه که مطابقت وضع و عمل کرده شرکت با گزارشات مالی با قید شرط هست.
یعنی اظهار نظر چی میشه مورد دوم؟
یعنی میگه ببینید اظهار نظر مقبول یعنی این که این تصویری که ما میبینیم،
بله، مقبول رو متوجه شدم،
مطابق با
صورت های مالی باشه.
مشروط میگه مشروط. همونه به استثنای فلان مورد.
اظهار نظر مشروط،
این اسمش اظهار نظر مشروط هست. در بند در خود گزارش تقسیم بندی های صورت میگیره که بند شرط یا مبانی اظهار نظر مشروط رو میاره.
بله.
این مشکلی که در یک سرفصل حساب ممکنه وجود داشته باشه یا یادداشت های توضیحی که هر صورت های مالی داره.
بله.
شامل چه مبلغی هست؟ اولا مبلغ معمولا مشخص میشه در بند شرط و اون رو توضیح میده.
درسته.
مثلا میگه اگر فرض کنیم فروشی که شرکت اعلام کرده، این در فروش این مقدار، این مبلغ هنوز از انبار خارج نشده و این نشون دهنده اینه که خطر و ریسک اون خارج نشده از شرکت و بنابراین ممکنه این فروش واقعی نباشه، بنابراین این مقدار، این عدد میبایستی در فروش ها نباشد.
بله.
یعنی اون چه که ما در سود و زیان داریم، فروش اولین قلمی که گزارش میشه، این یک عدد به استثنایی، این بقیه موارد بله. همون بعد شرکته،
یک استثنایی درش وجود داره. آقای نصرتی فر،
بله.
خب در مورد چهار نوع اظهار نظر که فرمودید وجود داره، دو مورد رو توضیح فرمودید، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مشروط. اگه موافق باشید دو مورد بعدی رو فردا میشه توضیح بفرمایید برای دوستان شنونده من سوالات رو بپرسم؟ اجازه میفرمایید؟ خیلی ممنون از لطفتون. دوست شنونده گفتن با سلام، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بیشتره یا شرکت های سبدگردان؟
بستگی به مدیریتی که صندوق هم یک دور سبدن دیگه، منتها با یک ابعاد بزرگتر، با شرط خاص خودشون. این میزان مبلغ برحال منابعی که در اختیار برای صندوق ها هست کمی از سبدها بیشتره. این هم امکان مانور رو برای صندوق ها بیشتر میکنه از یه بابت در خرید و فروش هاشون و بعضا یه مقدار گاهن ممکنه دست و پای برای مدیر صندوق رو هم بگیره، چون تعداد سهامی که داره خب تعدادش خیلی زیاده، منابع زیادی در اختیار داره. یعنی از یک طرف این انعطاف بیشتر، قدرت مانور بیشتر رو به مدیر صندوق میده، از یک طرف ممکنه کمی دست و پاش رو ببنده. اما سبدها چون اعداد و رقم کوچکتری هستن، قدرت مانور بیشتری دارن، ولی از یک طرف دیگه چون منابع کمی در اختیار دارن ممکنه بعضا توی بازیه که به دست میارن مبادا کم شد اون درجه نرسه. پس بنابراین هر کدوم از صندوق ها با صندوق دیگه و سبد با سبد دیگه و خود صندوق و سبد رو باید جداگونه بررسی کنیم. نمیشه یک فرمول خاصی داد که صندوق ها بهتر هستن یا سبد گردان.
بله آقای نصرت فر، چون وقتمون بسیار اندکه، من خیلی سریع میپرسم، شما هم اگه لطف بفرمایید سریع پاسخ بدید ممنون میشم. آقای مرندی از تبریز گفتن وقتی درخواست سفارش خریدی رو میدیم و قبل از اینکه معامله بشه حجم و یا قیمت رو ما تغییر بدیم، جامون در لیست ثابت میمونه یا عوض میشه؟
اگر به اوردر شروع به کارگزار بدن که خب برای زمان طول میکشه، ولی اگه آندای منظورشون باشه، برحال هر نوع سفارشی اگر ثبت نشده باشه، یعنی سفارش جدید تلقی بشه، جاشون عوض میشه، قطعا این اتفاق میفته. ولی اصلاح سفارش ممکنه این تغییر ایجاد نشه، به خصوص در زمانهایی که اوردرهای دیگه و رقابتی در بازار وجود نداره.
بله 910-2938 گفتن که لطف بفرمایید آدرس تالار بورس رو، بورس تهران رو گفتن اعلام بفرمایید. میتونید راهنمایی کنید آقای نصرت فر؟
بعد تقاطع جمهوری حافظ، بعد از پل دوم حافظ، نقش کوچه حافظ.
پس تقاطع خیابان جمهوری حافظ
با یا بالاتر از میدان حسن آباد.
بله بله. کوچه
حافظ، نقش کوچه حافظ، انتهای پل دوم که
بله. بله آقای نصرت فر، سوالات زیادی هم از طرف دوستان شنونده اومده که در مورد سهام عدالت پرسیدن، با اینکه شما بارها راهنمایی فرمودین، اما باز هم اومده برای کسانی که برای سهام عدالت اقدامی نکردن و نام نویسی نکردن، الان باید به کجا مراجعه کنن؟
در هر استانی ادارات خاصی برای سهام عدالت وجود داره، قطعا باید اون ادارات مراجعه کنن، آدرساشو میتونن سرچ کنن، پیدا کنن و مراجعه کنن. آخرین خبرهایی که در همین رادیو اعلام شد این که ظاهرا دیگه به افراد جدید سهام اداره تعلق نمیگیره، ولی برای مراجعه کنن شاید استثناءاتی وجود داشته باشه.
بله دوستی هم 919-47-888 یک گلایه داشتن نسبت به شما که پاسخاتون بسیار کلیه و خیلی جزئی پاسخ و توضیح نمیدین. آقای نصرتی فر،
خب من همین الان داشتم جواب میدادم، شما فرمودید که فرصت کمه.
بله
هم میزانم، چون به هر حال رادیو هست، به هر ما فقط اشاره میکنیم و دوستان میبایستی خودشون مراجعه کنن و این برنامه های آموزشی که در این حد برگزار میشه که حتی کلاس های حضوری هم معمولا به تنهایی کافی نیست و فعالیت هر فردی بایستی به نوعی تنظیم بشه که بتونن اطلاعات بیشتر رو خودشون پیدا کنن و دسترسی داشته باشن.
خب البته خب چون بحث ها بسیار تخصصی هست، امکان داره خب بیشتر سهامداران متوجه میشن و کسانی که در بازار سرمایه فعالیت میکنن این بحث ها بیشتر مورد استفادهشون قرار میگیره. شاید انتظار این رو دارن که بحث های آموزشی مقدار ساده تر هم باشه. البته صحبت شما درسته، وقت ما هم اندک، سعی میکنیم این وقت رو افزایش بدیم. آقای نصرت فر خیلی ممنون از راهنماییتون، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.